جلسه 26 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام عرض می‌کنم خدمت شمایی که تازه به جمع برنامه خودتون وقت سحر اضافه شدید. خدمت و جای پناهیان هستیم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید. خوش اومدید.
بزرگوارید. سلام علیکم. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم کماکان در این لحظه‌های پایانی بیشترین بهره برداری رو خدا توفیق بده به همه عزیزان.
سحر گذشته و سحر قبل درباره مسئولیت پذیری هم فردی هم خانواده هم اجتماعی صحبت کردید. چند تا سحر قبلش هم یه سخنی از آیت الله بهجت می‌خواستید بگید که وقت اجازه نداد و نگفتید. اگر صلاح می‌دونید هم ادامه بحث هم سخن این بزرگوار رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بحث مسئولیت پذیری و کرامت، دولت کریمه، کریمانه برخورد کردن با انسانها، دو بحث بسیار پر اهمیت و مهم هستند که نیاز به یک فضاسازی مفصل داره. کسی با شنیدن این دوتا کلمه نمیره رفتارش رو درست بکنه، نگرشش رو درست بکنه. باید در این فضا آدم زندگی بکنه تا درک بکنه زندگی کریمانه، دولت کریمانه رو، و از اون طرف روحیه مسئولیت پذیرانه رو. بحث در این باره خیلی مفصل میشه، ولی اسنادی رو که من جمله سخنان آقای بهجت رضوان خدا بر او باد رو امشب میخوام بیشتر بخونم که با این اسناد بحث رو پیش ببریم. فقط یادمون باشه که در مقابل مسئولیت پذیری کلماتی مثل منفعت طلبی و ضررگریزی وجود داره. طرف فقط فکر منفعت و ضرر باشه. در مقابل مسئولیت پذیری کلماتی مثل راحت طلبی وجود داره. در مقابل کلماتی مثل مسئولیت پذیری فردیت گرایی وجود داره. حتی دین هم اگر یک کسی رو در فردیت خودش تقویت بکنه همونقدر بده که گناه و هرزگی میخواد یه نفر رو در فردگی در فردیت خودش قوته‌ور بکنه، چون اینجا دین هم توجیهگر اون فردیت شده. یک مثال از روایات بزنم که دیگه از رو نخونم این مثالها رو. عابدی از بنی اسرائیل داشت نماز میخوند، دید بچه ها دارن یه مرغی رو مسله میکنن، یعنی زنده زنده پرشو میکنن، پاشو میکنن، اونم داره جون میده. مرغ برای ذبح شدن و خوردنه و این سرنوشت محتوم مرغ و پرنده و جوجه است که مردم نگه میدارن برای این، ولی اینا داشتن با شکنجه او رو از بین میبردن. نمازشو خون، نماز دومش هم خون، گفت حالا من الان عبادتم ارزش بالاتر اون. امام صادق علیه السلام میفرماد زمین دهن باز کرد و او رو بلعید به خاطر غضب الهی به او و فرمود تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم او در عذاب غرقه. ببینید، دین ما رو نباید توی لاک فردیت خودمون فرو ببره. یه بار حضرت داوود علی نبی ناوالی علیه السلام داشتن میرفتن صحرا برای عبادت، خداوند متعال فرمودن کجا داری میری؟ گفت دلم تنگ شده برای مناجات با شما، میخوام در واقع مدتی رو با شما تنها باشم. فرمود برگرد، تو همون گفتگو که با مردم داری، خدمتی که به مردم میکنی در جهت هدایتشون، از اون عبادت پیش من شیرین تره. برگرد، نمیخواد بری حال کنی با من تنهایی. اینها نشون دهنده ابعاد مسئولیت پذیری، اهمیت مسئولیت پذیری و بیرون آمدن از لاک فردیته. زندگی کردن با این احساس مسئولیت یک زندگی دیگه است، متفاوته با این چیزی که ما داریم. و از اون طرف زندگی کریمانه چطور؟ زندگی کریمانه باور بفرمایید با زندگی قانونمندانه خیلی فرق میکنه. گاهی قانون به معنای آیین‌نامه‌های حاکم بر رفتار انسان‌ها، به معنای بوروکراسی، اون هم به معنای زشت ماکس وبری کلمه، که حالا الان یه مقدار بروکراسی رو دارن تکامل میدن، ما با لفظ بروکراسی مشکل نداریم. دیوان سالاری اینها خیلی از اوقات جنایت در حق بشریته، ارزش انسانها رو حذف میکنه. من یه مقدار بازم توضیح بدم، ما اومدیم تو مدرسه خودمون گفتیم به جای قانونها و آیین‌نامه‌ها که حاکم باشن، سه عنصر دیگر رو حاکم میکنیم. یک، اعتماد کردن به خود دانش آموز و طلبه، بگیم شما خود تصمیم بگیر، مشارکت دادن به او در کارها، حتی در تصمیمات مدرسه، حتی در زمان امتحان، حتی او رو مشارکت بدیم در سوال امتحانی و نوع امتحان. یکی میگه آقا من میتونم براتون یه تحلیل ارائه بدم، یکی بگه من حافظم خوبه و الی آخر. دوم، احترام گذاشتن به معلم، تولی، در واقع این معلم به شما ولایت داره. این یعنی چی؟ ارزش معلم رو حذف میکنیم، ارزش اون کاغذ بیشتر از معلمه، معلم باید نظر بده، 10 نمره مال معلم، بگه این تلاش کرد، دیدم تلاش کرد، چی بلده چی بلد نیست مهم نیست، ارزش تلاش اونه. و بعد تعاون، کار جمعی، بچه هایی که توی کلاس زندگی جمعی رو شروع میکنن، اعضای یک کلاس اعضای یک گروه میشن، اگه نتونن زندگی جمعی رو تو مدرسه تو حوزه یاد بگیرن، فردا میرن بالای منبر مردم رو منحرف میکنن. خیلی ساده و صریح به شما بگم، چون وقتی کسی کار جمعی نکرد اجتماع رو نمیفهمه، رشد اجتماعی پیدا نکرده، رهبری اجتماعی نمیتونه بکنه، وقت مردم رو هم به فردیت دعوت میکنه. درسته؟ ما باید واقعا توجه کنیم به این مسائل. و بعد وقتی که شما به فرد احترام گذاشتی، این آماده میشه برای مسئولیت پذیری، ولی وقتی به فرد احترام نگذاشتی، مسئولیت پذیریش هم ضعیف میشه. در احترام گذاشتن به افراد، پیامبر گرامی، حالا بریم سراغ اسناد کم کم، پیامبر گرامی اسلام یه اصطلاحی داشتن، مدام اصرار تکرار میکردن، اشیرو علیه، اشیرو علیه، مشورت بدید به من. جنگ بدر که میخواستن انجام دادن، 3 مرتبه از مردم این نظرخواهی رو انجام دادن، نظر خودشون هم میدادن و اینها کاملا مشخصه. امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین نبرد که نبرد خوارج بود، به خاطر حرف مردم رفتن اول با خوارج، و الا بنا بود برن مستقیم سراغ معاویه. حالا توطئه‌های چیده بودن یا نه، این بحث مفصلی است که باید جداگانه بهش پرداخته بشه. زندگی کریمانه داشتن، مدرسه، خانواده و الی آخر تمام محیط‌های اداری ما و قوانین ما رو در بر می‌گیره، و از اون طرف زندگی مسئولانه داشتن. در این باره باید مفصل و جداگانه بهش پرداخت. ما نباید بگیم که تا درجه اطاعتمون از امام زمان ارواحنا له الفدا بالا نره حضرت ظهور نمی‌کنن. این تعبیر درسته ها، بد نیست، ولی درست معنا رو منتقل نمی کنه. تا وقتی که ما مسئولیت پذیر نشیم و کرامت خودمون رو درک نکنیم و اگر احترام گذاشتن به ما سوء استفاده نکنیم، امام زمان نمیاد. اینجوری بگیم ولادمداری اصلا یعنی این، یعنی تو ظرفیت برخورد این ولی بزرگوار رو داشته باشی. وقتی که او تو مسئولیت داد و مسئولیت تو رو خواست، بتونی او رو نصرت کنی. خب این حرفایی بود که جست و گریخته در جلسات قبل مطرح شد و غیاباً به او کمک بکنیم. حالا من یه سری اسناد برای شما بخونم از اسناد باقی مونده، من دیگه توضیح بیشتری ندم. همین عبارات بنده ناظر به مباحث اخیر بود که پیامبر گرامی اسلام کریمانه برخورد کرد، سوء استفاده کردن، ظرفیتشو نداشتن. پیامبر گرامی اسلام مسئولیت داد، تا یه حدی عمل کردند، از یه حدی به بعد دیگه عمل نکردند. این باید برگرده. در دوران غیبت ما تمرین بکنیم یک جامعه‌ای که ظرفیت دولت کریمه داشته باشه و اون مسئولیت پذیری رو آحاد مردم درش مشارکت بکنن. حالا یک سری اسناد بخونم که ناظر به بخش‌های مختلف این بحث هاست. بنده اگر بخوام بگم که شیفته یکی از شخصیت‌های علمی بزرگ حوزه هستم، باید بگم که این شهید صدر واقعا علی الله مقامه و شریف فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده، و در جامعه ما متاسفانه کمتر شناخته شدن. ایشون یکی از دلایل به شهادت رسیدنشون در عراق توسط صدام که مستقیم خود صدام ملعون گلوله به پیشانی ایشون میزنه، یکی از دلایلش طرفداری از انقلاب بود و حاضر نبود، ازش خواستن شما کوتاه بیا تا ما تو رو نکشیم، گفت من کوتاه نمیام. و خیلی عجیب بود در ارتباط با انقلاب اسلامی، عبارت تاریخی و جهانی داشت، فرمود با پیروزی انقلاب اسلامی امام در ایران ابرقدرت ها دیگه برای همیشه نابود شدن، دیگه اینا نمیتونن سربلند کنن. این نگاه عمیق و ژرف رو فوق‌العاده است. حالا ایشون به عبادت که نگاه میکنه، ببینید تعبیرش چیه، خلاصش اینه، من چون میترسم نرسم بقیه صحبت ها رو، میفرماد عبادت برای افزایش حس مسئولیت پذیریه. شما تو تنهاییتون برای میشه نماز میخونی، کسی اجبارت نکرده، کسی هم پاداش بهت نمیده، تنبیهت هم نمی کنن. من همیشه تو جلساتم هم با جوانا میگم بچه ها اگه نماز نخونید فکر نکنید فرداش فلج میشید، اگه میخوای نخون، ممکنه پولدارم بشی. بعضی از پدر مادرها میگن تو اینجوری میگی، میگم میخوام راستشو بگم، میخوام بفهمی که خدا زود نمیزنه برای اینکه شما رو آدم حساب کرده. میفرماد اصلا نزن، زود ملائکش نزنید، بگذارید
صبر کنید.
بعد ایشون میفرماد که یه جمله ای دارن، میفرماد نظارت بیرونی هر اندازه هم که دقیق و فراگیر باشد، که این نظارت بیرونی رو من با یه تعبیر بوروکراسی ازش یاد کردم، معمولا نمیتواند همه رویدادها و اتفاقها را در بر بگیرد، برای اینکه احساس مسئولیت درونی واقعیتی زنده و پویا و کاربردی در زندگی انسان باشد، باید آدمی ایمان داشته باشد. ببخشید من میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، واقعا احمقن اون کسانی که فکر میکنن تو این انقلاب ما به دلیل اینکه اسلام رو براش ارزش قائلیم میگیم که مدیران ما حتما باید مسلمان باشن و نمازخون باشن. این حماقتی که فکر کنن ما میخوایم تفتیش عقاید بکنیم مسئولین کشور رو که آقا تو حتما باید نماز بخونی، نه اصلا اینجور نیست. کسی که در نهان خودش این وجدان و درک و شعور و ایمان رو نداره که با خدا در پنهانی صادقانه رفتار بکنه، این درک و شعور مدیریت داره، این میتونه رانتخاری نکنه، این میتونه ذلیل دشمن نشه. این که آقا ارزش ایمان طرف رو، البته میدونید در بررسی های یک مدیر که آقا این آدم متعهد مؤمنی هست یا نه، هیچ وقت تفحص در زندگی خصوصی او نباید بشه، این غلطه. ولی مثلا طرف میگه آقا اصلا من نماز این حرفا رو قبول ندارم، مسخره بازی ها رو بذارید کنار. خب اینو میذارن کنار تو جمهوری اسلامی، میگن این شایسته نیست. چرا؟ این بحث مدیریتیه، بحث ارزشی نیست. چرا؟ چون قرآن که راست میگوید، همیشه ما قرآن که میخونن میگیم صدق الله العلی العظیم دیگه، میفرماید کی از دین فاصله میگیره جز آدم احمق؟ خب آدم احمق رو نمیذاره مدیر بشه. این بحث مدیریتیه. بخواید برید تو کتاب عبادت، اسم کتاب شهید صدر رو بیارم برای شما، انسان و عبادت، اونجا برید بخونید. ایشون میفرماید که امروز عبادت با نظر به اهدافی که دارد زنده و پابرجاست و شرط اساسی برای چیرگی انسان بر مشکلات و پیروزی در فعالیت‌های تمدنی به شمار می‌آید. چه نگاه تمدنی به عبادت داره؟ چرا مقام معظم رهبری یه بار یک هیئت دولتی رفته بودن، تازه سر کار اومده بودن، فرموده بودن نماز شب بخونید؟ سکولار نیندیشیم، یعنی مدیریتتون به کنار، حالا خوب هست بد هست هر چی هست، ولی خدا رو هم بیشتر یاد کنید. نه، این نماز شب نخونه یعنی اهل عبادت نباشه، فهمش کم میشه، توانش زیرکیش، جرأتش، جسارتش در مقابل دشمن کم میشه، دیگه نمیتونه به مردم احترام. کسی به خودش احترام نذاره، به مردم میتونه احترام بگذاره. ببین اینجوری نگاه بکنیم، بحث کرامت رو، عبادت رو میاریم وسط، ببینید چه ظرفیتی داره برای افزایش احساس مسئولیت پذیری. ایشون می فرماید که باید تمرینی عملی وجود داشته باشد که این احساس مسئولیت درونی را در وجود انسان تقویت و تثبیت کند، که همون فعالیت های عبادی است. تمنا می کنم از معلمین به ویژه در مدارس مذهبی دین رو بد به بچه ها یاد ندیم. بچه ها، نماز خوندن شما این احساس مسئولیت رو در شما تقویت میکنه و تمرینی است برای اون احساس مسئولیت. و اگر کسی احساس مسئولیت نکنه تو زندگیش، میدونید چه آدمی میشه؟ 10 تا تئاتر نشون بدن از کاراکترهای مختلفی که احساس مسئولیت ندارن، بچه ها میبینن چه آدم های بی خودی هن اینا.
به درد نخورید.
و عبادت من رو چکار میکنه؟ و برای نماز خوندن به بچه ها تشویق نکنن، نخوندن تنبیه نکنن تو مدرسه. حالا نظام مدرسه چگونه باید باشد بگذاریم. این از یک موضوع. بریم سراغ موضوع دیگری. این مسئولیت پذیری جنبه جهانیشو زیاد بحث نکردیم. دو سه تا سخن میخوام برای شما در مورد مسئولیت پذیری در اون جنبه های جهانیش یا جهان اسلامیش عرض کنم که دیشب نرسیدیم. اولا از اون کتابی که نه نام نویسنده محترم رو بردیم نه نام کتاب رو، فقط متن میگیم. میگیم مال 50 سال پیشه، دوستان برن پیدا کنن. یک جمله بخونم برای شما. کنتم خیر امتن اخرجت لناس. یعنی چی؟ این نویسنده محترم میفرماید شما بهترین امتی هستید که برای مردم و به سود مردم خارج شده اید و ظاهر شده اید. شما برای آزادی مردمید. مسئولیت آبادی و آزادی بشریت و جهان بر دوش شما امت اسلامیست. چقدر قشنگ این جملات. همدست بشوید این کار را انجام بدهید. 3 میلیارد بشر امروز را آزاد کنید. جالبه این آقا این حرفا رو می زدن بعد بردنشون زندان. هنوز تو شهر خودش آزاد نیست حرف بزنه، داره به مخاطب مسجدی خودش میگه بلند شید 3 میلیارد بشر رو آزاد کنید. چقدر تربیت خوبیه، چقدر بزرگ میکنه،
چقدر نگاه بلندیه.
آقای خراسانی، من مخالفم دین به غیر از این شیوه آموزش داده بشه. چی کار باید بکنم؟ نمیدونم چه خاکی بسرم.
ما چی کار کنیم؟
من از معلم های محترم یا پژوهشگرای عزیز میخوام. حوزه علمی اولا زیاد وارد نشده تا حالا در تدوین متون درسی، ممکنه بعضی از طلاب آمده باشن اما زیاد وارد نشده توی تنظیم متون درسی مدارسمون. میخوام یه پژوهشی انجام بدن که برایند کلی این 12 سال آموزش دین تو آموزش پرورش برای دانش آموزای ما چیه؟ چرا باید دانشجو بیاد بعضی از حرفای اولیه قرآن رو من توی دانشگاه بزنم ناراحت بشه از این که چرا من تا حالا اینا رو نشنیده بودم؟ پس تو در آموزش پرورش چی گفتن تا حالا؟ نباید این سخن 50 سال پیش یک عالم دینی برای بسیاری از گوشها ناآشنا باشه. خب بریم جلوتر. یه سخن از حضرت امام برای شما بخونم، یک کمی این سخن البته بارش سنگینه. می‌فرماید ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم. تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم. بعد یه جمله‌ای دارن می‌فرمان که از طرفی زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است. یه بعد جهانی. بعد می‌فرماید از طرفی دیگر تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودیمان بستند. و اگر ما در محیطی در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد. می‌مونه و تو محیطی در بسته بمونیم، بلا ما رو می‌شکنن. درسته؟ ما باید حسابمان را صریحاً با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها یکسره کنیم. مردم فرانسه، مردم اروپا، مردم آمریکا از محتوای جمهوری اسلامی خبر ندارن و این یقیناً یکی از نقایص بزرگ عملکرد جمهوری اسلامی تو این 40 ساله و دولت‌هایی بودن که از این کار خوششون نمی اومده. آقا ما نمی‌خوایم که اونا رو دعوت کنیم به مسلمون بشن که فقط بدونن اینجا چه خبره. ما البته هنوز اینجا چه خبره رو به جوانای خودمون خوب نگفتیم. حالا چه برسه به بقیه که این تقصیر دوباره حوزه علمی است، فقط تقصیر دولت‌ها نیست. حالا یه نکته عرض کنم، یک روایت فوق‌العاده. اگر کسی به من بگه که در بین، حالا من شغلم روایت خوندن دیگه، حالا کار دیگه بلد نیستم یا دیگه همین آیه و روایت باید بخونم بیام گزارش بدم، نزاد فضیلتی نیست بنده روایت مثلا هزاران عدد روایت خوانده باشم، ولی در بین هزاران روایت یکی از روایت‌هایی که خیلی دوستش دارم و خاطره اون شبی که این روایت رو خوندم هنوز تو ذهنم هست، این روایته، فوق العاده، روایت خاص. داستانشو برای شما بگم. یک کسی به نام عمار ساباتی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت عبادت با امامی که غریبه ثوابش بیشتره یا عبادت با اون امامی که ظهور میکنه؟ خب خلاصه بکنم، این دو صفحه هست. فرمود عبادت با امامی که غریبه ثوابش خیلی بیشتره. مثلا شما یه نماز جماعت میخونید در این زمانی که حکومت با شما نیست و مجبورید خودتون رو پنهان کنید و تقیه کنید و خیلی از مراعات ها رو انجام بده، 50 برابر حساب میشه. و همینجور یکی یکی به اصطلاح بیان فرمودن، والله عبادت و کنفسر مع امام کم المستطر فی دولت الباطل و تخوف کم من عدو کم فی دولت الباطل. بله، افضل ممن یعبد الله عز و جل ذکره فی ظهور الحق مع امام الحق الظاهر فی دولت الحق. این عبادت بالاتره. اون آقا برگشت گفتش که چرا این عبادت ما ارزشش بالاتره در حالی که ما همه آرزوی اون حکومت رو داریم، اونجا اوجه دیگه. فرمود به دلیل این که شما اینجا اذیتید، امامتون بالاخره محدوده، شما محدودیت دارید و با تقیه و با خیلی اذیت ها دارید عبادت میکنید. خب خدا اینا رو درک میکنه. علت علاقه خاص من به این عباد در واقع روایت اینه، میفرماید که خب فداتون بشم، جعل تو فداک فما ترا، خیلی عبارت قشنگی داره. پس نظرتون چیه؟ ما همین اینجا بمونیم دیگه، مگه عبادتمون ثوابش بیشتر نیست؟ چرا تمنا میکنیم ظهور رخ بده؟ سوال به این زیبایی. و من الان به شما عرض بکنم، ما که امام صادق علیه السلام رو ندیدیم و عبادت میکنیم، عبادتمون از کسانی که امام صادق علیه السلام رو دیدن ارزشش بالاتره. خب ما چرا تقاضای ظهور میکنیم؟ پس الان من به شما بگم، گناهکارامون زودتر بخشیده میشن، آدم خوبامون هم بیشتر تحویل گرفته میشن. طرف هم همینو گفت، گفت پس چرا دعا میکنیم برای ظهور؟ اون مسئولیت پذیری جهانی رو ببینید. حضرت فرمودن که سبحان الله، اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق والعدل فی البلاد. شما دوست ندارید حق و عدل در تمام جهان سایه گستر بشه؟ چقدر قشنگه. آقای ابن الحسن ما بدبخت شدیم، بیا این نیست. بعضی از شهدا بودن من میشناختم، گریه میکرد، میگفت مادرم خواب دیده که شهید پای رکاب امام زمان میده، حضرت شمشیر مرصع بهش هدیه میده، دو تا شهید میده و حضرت دو تا شمشیر. خب گریه میکنی چرا؟ ناراحتی؟ میگفت من بمونم زمان ظهور شهید بشم چه خاکی به سرم بریزم؟ بهش میگفتم آقا خب چقدر خوب. میگفت اونایی که ندیده ایمان بیارن ارزششون بالاتره. اون زمان دیگه هنر نکردی بری شهید بشی. شونزده سالشه. ایشون یقین دارم این روایت رو ندیده بود. تو این روایت میفرماید شما از سابقون هستید. حضرت میفرماید شما از سابقون از سابقون هستید، اونا بعدن میان. ایشون برگشت گفت از سابقون از سابقون چی میشه؟ من عقب بمونم تا مثلا افتخار این باشه که پای رکاب حضرت باشم؟ اینا حرفای خیلی مهمیه. یعنی مسئله در دوران غیبت ارزشش فوق‌العاده است. خب چرا تمنا میکنی ظهور رو حالا با توجه به این شرایط؟ آقا ظهور که مسئله جهانیه، اون احساس مسئولیت جهانی ماست و من حاضرم در این راه کشته بشم تا اون مسئولیت جهانی اتفاق بیفته. سردار سلیمانی چرا دل مردم ما رو بیش از صدها هزار شهید ما تکون داد؟ چون جهانی تر از همه شهیدان بود. شهید حججی یک شهید دوباره جهانی، شهدای دفاع مدافع حرم واقعا همشون شهدای جهانی بودن. قبل از شهید سلیمانی بیشترین تشییع کننده رو داشتن، همین تهران میگن عکس برداری کردن 2 میلیون نفر در یه روز غیر تعطیل در میدان امام حسین جمع شدن. چرا؟ آقا جهانی بودن مسئله است، عالمی رو به تکان میاره. این هم یک سری از اسناد که گفتن. حالا اون سخن آقای بهجت، من اگه عینک نزنم این لپتاپ رو بخوام درست کنم خوب دیده نمیشه، ایراد داره لپتاپ ما. اولا دعا، سخنان آقای بهجت رو میخوام بخونم، از روز قدس جا مونتا الان تو همین فضای بحث هست. به شما میگن آقا دعا کنید برای فلج. ارزشمندترین دعا برای ظهور حضرته. اولا همین که میفرماد دعا کن، یعنی خدا میفرماد نظر تو چیه؟
نظر تو بگو
و مؤثره.
قشنگ.
درسته. دعا برای فلج یعنی خدا ما رو آدم حساب کرده.
آره. رو ما حساب کرده.
بله حساب کرده. من میخوام خیلی خودمونی و خاکی صحبت بکنم. صبح شب قدر 23 یا هر شب قدر دیگه خدا آمار میگیره چقدر دعا کردن. آمار رو ببینم بیشتر عشق و سوزشون برای چی بود، شخصی بود یا جهانی بود؟ ها شخصی بود. پس آخونداشون چی کار میکنن؟ نظام تربیتشون چرا اینجوریه؟ مهدی من مثال هم نهلو باشه بعدن.
خیلی
خودمونی صحبت کردم با خدا آمار نمیگیره، خدا همه رو میبینه، ولی خب داریم صحبت میکنیم
زمینی.
بله زمینی حرف میزنیم، کوچه بازاری.
تمام وقتمون
سخنان آقای بهجت رو بخونم بدونه.
تمام شد.
ببینید میفرماد چقدر رحمت خدا، اینا سخنان آقای بهجته، چقدر رحمت خداوند شامل کسانی است که بی تفاوت نباشند و برای رفع این همه ابتلاعات و بلاهایی که برای مسلمانان و اهل ایمان وارد می شود گریه و تضرع و ابتهال کنن. در یه سخن دیگری، آیا در شادی و غم با ائمه شریکیم؟ آیا می شود شیعه باشیم و یک شب بگذرد و برای نابودی دشمنان اسلام و اهل بیت دعا نکنیم و یا دعای ما صمیمی نباشد؟ اگر دعاهای مقرون به عشق داشتیم پیش می بردیم. آقا ایشون داره ما رو محاکمه میکنه، میگه تو گریه نمیکنی برای مشکلات جهان اسلام. بعد دیگه الی آخر
وقت اذان.
بله
دستتون درد نکنه.
حالا بقیه سخنان آقای
بهجت. آقای بهجت آره موندش. ممنون که ما رو تماشا کردید. بریم به استقبال اذان صبح افق تهران. ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. دست علی همراهتون. یا علی. ممنون آقا. دست خدا.